متشکرم از شما.
زنده باشید. پایانی نیست. نه ارزیانی سهش. آرزوی سلامتی برای همه.
پس شنبه دو هفته دیگه با شما خداحافظی میکنم. ممنونم. خداحافظتون باشه. ماشین گار تموم شد برنامه امروز.
بسیار عمالی. خیلی خوشحالم که امروز هم در خدمت شما و جعفری دوست دارم. با شما رو بخدا
من هم اتفاق همه همکارانم هم از حضور شما مرخص میشم تا فردا. خداحافظ.
متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. از پخش رادیو تهران با اعلام ساعت 13:30 با شما همراهیم.
یک مسابقه، یک سوال،
یک سوال، یک برنده،
یک سوال سه گزینه‌ای و انتخاب گزینه درست با شما.
مسابقه 94
رادیو تهران.
کافی گزینه درست مد نظر خودتون رو به سامانه پیامکی رادیو تهران یعنی 30094 ارسال کنید.
مسابقه 94 رادیو تهران.
بله، باز هم میخوام برای شما تکرار بکنم سوال مسابقه 94 رادیو تهران رو. سوال شماره 115، سوال این هست: در گیاهان قند به چه صورت ذخیره می شود؟ گزینه الف به صورت گلوکوز، گزینه ب به صورت سلولوز و گزینه جیم در گیاهان قند ذخیره نمی شود. لطفاً شماره مسابقه شماره 115 رو همراه با گزینه‌ای که مورد نظرتون هست و فکر میکنید که گزینه صحیحی هست به سرشماره 30094 برای ما پیامک بکنید تا ساعت 21:09 شب هم فرصت خواهید داشت. شماره 912-83-30 هم برنده سوال شماره 114 هستند. در این فرصت از شما دعوت میکنم به یک اطلاعیه که از سوی سازمان هواشناسی این اطلاعیه طرح شده توجه بفرمایید. سازمان هواشناسی برای امروز سه‌شنبه 3 آبان در محدوده نیمه شمالی و غربی استان تهران و ارتفاعات شمالی استان مخاطراتی را پیش بینی کرده، از قبیل لغزندگی جاده ها، کاهش دید به دلیل وجود مه، اختلال در سفرهای بین شهری در عبور از گذرگاه های کوهستانی، احتمال ریزش کوه، احتمال آب گرفتگی معابر، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و احتمال خسارت به کشاورزان عزیز. لطفاً اگر در این محدوده ها ساکن هستید یا تردد می کنید، مراقب باشید و احتیاط کنید. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان تا این لحظه با برنامه‌ها و با مجموعه همکارانمون در رادیو تهران. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم برنامه امروز گفتاورد رو بشنوید.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه‌های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و مخاطبان ارجمند شبکه رادیویی تهران. من امیر دبیری مهر هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه گفتاورد، و امروز همین توفیق رو دارم که با موضوعی دیگر در خدمت شما باشم و آن موضوع نقش سواد رسانه‌ای در تحولات اجتماعی است. موضوع مهمی که با اون مواجه هستیم و همه جامعه با این مسئله مواجه هستن و درباره اون باید دانش و آگاهی و مهارت‌های کافی رو داشته باشن. دیگه مسئله سواد رسانه‌ای مختص روزنامه‌نگاران، متخصصان حوزه ارتباطات و مدیران رسانه ها نیست. همه کسانی که امروز گوشی دارن در شبکه های اجتماعی اخبار و تحلیل ها رو پیگیری میکنن یا در خانه از رادیو و تلویزیون شبکه های مختلف داخلی و خارجی رو مشاهده میکنن یا میشنون، به مسئله سواد رسانه‌ای نیاز دارند. مهمان عزیز ما که دعوت منو پذیرفتند و در برنامه امروز گفتاورد حضور پیدا کردند، جناب آقای دکتر مجید رضاییان از پیشکسوتان و استادان برجسته حوزه روزنامه‌نگاری و رسانه هستند. آقای رضاییان، خدمت حضرت عالی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
ارادتمند شما، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
قبل از این که درباره موضوع برنامه آقای رضاییان صحبت کنیم، خود سواد رسانه‌ای مفهومی هستش که مستمر دربارش صحبت شده، تعاریف مختلفی شده، اما از اون جنس مفاهیمی هستش که گوینده باید اول منظور خودش رو بیان بکنه که بعد از اون بشه پیرامونش صحبت کرد. شما با یک سابقه طولانی و بسیار درخشان در حوزه کار رسانه‌ای و به طور خاص روزنامه نگاری، سواد رسانه‌ای رو چه تعریف میکنید و چه نیازی ما به سواد رسانه‌ای داریم؟
عرض میشود که ببینید، من فکر میکنم که یک به اصطلاح تفکیکی در حوزه مطالعاتی در ایران باید صورت بگیره بین مطالعات ارتباطی، مطالعات رسانه و مطالعات روزنامه نگاری.
بله.
یعنی در دنیا وقتی میگن کامونیکیشن استادیز، میگن میدیا استادیز، میگن جورنالیزم استادیز، اینا لزوماً یکی نیستن.
میشه فرقشو بگین؟
بله. و تفاوتش اینه که شما در حوزه ارتباطات چه از نظر ذهنی، چه از نظر عینی، چه مفاهیم، چه پدیده‌ها، اون چه که رخ می‌دهد همه رو شامل میشه. بعد ارتباطات هم لزوماً ارتباطات جمعی نیست دیگه، شش سطحه.
بله.
از ارتباطات فردی و ارتباطات گروهی و ارتباطات جمعی در شش سطح. اما وقتی شما صحبت از مدیا استادیز می‌کنید، اینجا فقط مطالعات رسانه است. یعنی اون چیزی که نقش واسط ایفا میکنه. حالا قبل از نت بوده سه رسانه، الان شده چهار رسانه.
بله.
مکتوب و شنیداری و دیداری و الان هم آنلاین اضافه شده. حالا آنلاین با اشکال مختلف. وقتی شما میگید مطالعات روزنامه نگاری، در مطالعات روزنامه نگاری فقط شما منظورتون ژانرها و فرم هاست، یعنی باید تولید کنید. حالا در ژانر روزنامه نگاری خبریه یا تشریحیه یا توسعه است یا تحقیقیه، یا از نت تا الان روزنامه نگاری تحلیلی که ژانر مسلط دنیاست. حالا چه فرمی؟ هر فرمی، از خبر گرفته تا مقاله و نقد. سواد رسانه‌ای وقتی گفته می شود به مطالعات رسانه ارتباط پیدا نمی کنه. خب. سواد رسانه به مطالعات ارتباطی ربط پیدا می کنه و به مطالعات روزنامه نگاری. حالا چرا گفته می شود سواد رسانه‌ای؟ به خاطر اینکه تولید محتوا متفاوت شد. ببینید، ما یه زمانی تولید محتوا فقط متن بود.
بله.
یعنی شاخص متن بود. وقتی در دنیای نت وارد شدیم، کوتاه نویسی ها ادامه پیدا کرد. کوتاه نویسی ها ادامه پیدا کرد، به قول کاسلز میگه که دنیای سمانتیک ساینس گسترده تر شد، دنیای نشانه ها گسترده تر شد. بعد ما با ایموجی ها با هم حرف زدیم.
بله.
طرف یه متن نوشت طولانی، بعد من و شما بهش جواب دادیم با یه دست، یعنی تشکر.
بله.
یا ناراحت شدیم یه علا آدمکی که اخم داره، یا خوشحال شدیم یه آدمکی که داره میخنده. با ایموجی ها شروع کردیم حرف زدن، بعد نشانه ها گسترش یافت، بعد تصویر اومد وسط. نه تصویری که بود و حرفه‌ای بود و تدوین داشت و بعد قاعده داشت. بعد این رسید در تکنولوژی ارتباطی دست شهروند. یعنی شهروند به قول کاسلس شد سلف کامونیکیشن، سلف آندرلاین کامونیکیشن، یعنی خود ارتباطگر شد، هم دریافت کرد هم ارسال کرد. حالا اون چیزی که ارسال کرد چی بود؟ فقط متن بود؟ نه، گاگا تصویر ارسال کرد. گاگا یه تصویر متحرک بود، گاگا از یه دوربین گرفته بود، بعد روی اون یه چیزی اضافه کرد، یه چیزی کم کرد، کادر گذاشت، قاب گذاشت،
صدا گذاشت،
خودش وارد یه تدوین غیر حرفه‌ای شد. بعد حالا این یه مرتبه ارسال شد، بعد در شبکه‌های اجتماعی، یعنی وب 2 از 2005 به بعد و تا زمانی که ما در شبکه‌های اجتماعی روی موب نیامده بود، ما 2010 مواجه شدیم با این موضوع، یعنی ما پای سیستم وارد شبکه‌های اجتماعی می‌شدیم. بعد این انفجار ایجاد شد. بر اساس نظریه مرسه رویترز لندن، شما از اینفورمیشن به فکت رسیدید، از فکت به پسافکت رسیدید. ما بعد با جهان پسافکت مواجه شدیم. پسافکت یعنی چی؟ یعنی فکت هم یعنی این که معلوم نیست اطلاعات روش سواره. شما میگی الان اینجا من وایسادم تو این خیابون، این خیابون شلوغ است.
بله،
الان ما 2 ساعت تو ترافیکی، مثلا قفل شدش، 40 دقیقه حرکت نکرده.
خب
کامنت 11 میشه حکومت نظامی شده، ایرادی هم نداره ها، یعنی چرخیده رفته شهروندا به هم، این برداشت شده بود. بعد ممکنه وقتی شما دارید رد میشید اون خیابون رو دارن میکنن، یا یه اتفاقی افتاده، یه حادثه رخ داده.
بله،
شلوغی این شلوغی بوده، ممکنه اون نبوده. وقتی فکت باشه، اینفورمیشن نباشه، ممکنه اون فکت به در پسا فکت به هر چیزی تبدیل بشه. ایرانی ها میگن یک کلاغ میشود 40 کلاغ. سواد رسانه ای در ایران به رسانه مربوط نیست، به ارتباطات مربوطه و به روزنامه نگاری، یعنی تولید محتوا. بعد 2 قسمت میشه، بخشی میشود متن محور، بخشی میشود نشانه محور. حالا بعضیا میگن 3 قسمت بخشی میشود تصویر محور، ولی تصویر و نشانه عملا با هم خیلی نزدیکن. شما سواد رسانه ای وقتی به یک مخاطب عزیز میگی شما باید سواد رسانه ای تو زیاد کنی، مراد از سواد رسانه ای این نیست که مطالعات شو ببره بالا، مراد این است که بتواند قوه تشخیص داشته باشه که این متن الان با فکتایی که روش سواره، یک واژه اطلاعات روش نیست، پس به این میگیم فیک. تو باید سواد اینو داشته باشی که بدانی این فیک است، اصل نیست. اگر این تصویر رو دیدی و این تصویر از قابی که گرفته شده با شرحی که زیرش نوشته شده نخوند، بتونی تشخیص بدی که چرا این با اون انطباق نداره. ببینید ما مسئلمون در سواد رسانه ای، حالا این اصطلاح رو من باهاش مشکلی ندارم، یعنی سواد داشته باشه که تولید محتوا را به درستی تشخیص بدهی. اون بخش ارتباطیش کجاست؟ اون بخش ارتباطیش اینه که ما برای برقراری ارتباط با هم، به دلیلی که ما مدت هاست دیگه ما وارد یک زندگی شدیم و وارد یک دنیایی شدیم، وی آر شدیم، ویرچوال رالتیه دیگه، عملا ما یعنی دست خودمون نیست، ما وارد یک واقعیت مجازی شدیم که اون واقعیت مجازی یک زندگی سوشیاله. در اون زندگی سوشیال شما باید سواد ارتباطی داشته باشی. حالا من کلمه سواد رسانه‌ای رو میخوام اسمشو بذارم سواد رسانه‌ای، وقتی تخصصی تر میشه اسمشو بذارم سواد روزنامه‌نگاری. شما باید داشته باشی که وقتی میخوای ارتباط برقرار کنی با فرد، ارتباط برقرار کنی با گروه، ارتباط برقرار کنی با جمع، بعد خودت فرد نباشی، خودت در گروه باشی، ارتباط گروه با گروه، خودت تو جامعه نقش اجتماعی داشته باشی، ارتباط جامعه با جامعه یا ارتباط گروه با جامعه، تو بتونی تو این برقراری های ارتباطی تشخیص های درست داشته باشی. چون هر آنچه که در برابر ما هست لزوماً واقعی نیست، بخشی مجازی است و این مجازی بخشی از فیک رو یا فکت محور رو بر اساس نظریه مرسه رویترز فکت محور جلو چشما گذاشته. لزوماً هر چیزی که فکت دارد به معنای این نیست که درست است، ببخشید زیاد حرف.
پس الان این جمله آخری که گفتید شاید برای برخی از شنوندگان ما و مخاطبان ما این سوال رو ایجاد کرد که بالاخره متن باید فکت داشته باشد تا اعتبار داشته باشه و تبدیل به اطلاعات بشه یا فکتوریال باشه اصطلاحاً یا نه. این الان برای خود منم سوال شد.
حتما باید به اینفورمیشن برسه.
ببینید
ما در اینفورمیشن ما میگیم 6 عنصر داریم.
خب
من سالهای سالهاست تو کلاسای نشاید بیش از 18 سال 19 سال دارم میگم تو تصمیم گرفتم این موضوع این عناصر رو تغییرش بدم.
خب
ببین ما عناصر روزنامه‌نگاری اون 5 به علاوه 1 نیست. عناصر روزنامه‌نگاری 4 به علاوه 2ه. همون 6 تا سوال ولی 4 به علاوه 2 یعنی چی؟ یعنی شما تا مرز وات تا مرز چیستی که خیلی مسئله ای نداری.
بله.
کیستی، فاعلیت، مکان، زمان و موضوع یا چیستی وات.
بله بله بله.
اصل روزنامه‌نگاری که تبدیل میکنه به اتفاقی به نام فیک و یا غیر فیک، واقعی، فکت محور میشه ولی معلوم نیست چیه. چون اینفورمیشنش کامل نیست.
خب.
دو عنصر چگونگی و چراییست، how why.
دقیقاً بله.
همین هم شد بنیان روزنامه‌نگاری تحلیلی، یعنی آنالیسیس جورنالیزم. بله شد.
بله.
همین.
بله.
من تو یکی از پژوهش‌ها و یکی از کتابام به واقع اسم گذاشتم برای این، گفتم که عناصر استاتیک، عناصر داینامیک در روزنامه‌نگاری. دو عنصر آخر اسمش گذاشتم عناصر داینامیک، چون اینا سیالن، ثابت که نیستن.
بله بله.
کشف رابطه بین 4 عنصر اول می شود در تشریح و جزئیات می شود چگونگی، در علل می شود چرایی.
بله.
حالا شما نگاه کنید، ما وقتی میگیم فکت داشته باشه، خب فکت که علل اصول باید داشته باشه، زلزله آمد، این میشه فکت.
همون 4 عنصر یا
4 بله. حتی در 4 عنصر و بعد 2 عنصر بعد.
بله بله.
همه. فقط خواستم بگم زمینه فکر تو دو عنصر آخره اگر توش اطلاعات سوار نشه.
بله.
ولی در هر 6 عنصر اگر فکت بود اطلاعات نبود شما هنوز باید احتیاط کنی. سواد رسانه‌ای اینجا نقش ایفا میکنه. سواد رسانه‌ای این است که اگر من شنیدم زلزله آمد و بعد ریشترش گفته نشد، فعلا فکت رو قبول دارم زلزله آمد، بعد ریشتره میشه اینفورمیشن.
آها.
اگر مکانش گفته شد ولی گفته نشد محدوده اون مکان کجاست در اون زلزله، من با یه فکتی مواجهم ولی هنوز اینفورمیشن دقیقشو ندارم.
یا اگر گفتن خسارت وارد شد
آفرین،
اما دقیق نگفتن،
دقیقاً
اون دیگه هنوز فاقد اطلاعات هست.
هنوز اطلاعات نداریم. دقیقاً. ببینید بعد ما وقتی وارد اینفورمیشن میشیم، اون چیزی که از ما حذف میشه صفته. خسارت بارترین مثلا حادثه سیل، آقا این خسارت بارترین، این باید معلوم کنی خسارتات معلوم باشه، سیل اومده باید خسارتش معلوم باشه. یعنی در دنیا شبکه‌های اجتماعی، تکنولوژی ارتباطی، سوشیال مدیا، همه این عناوینی که میگیم و همش هم درسته، اساسا وب 2.
بله.
یه دوره، یه مقطعی با سیستم، یه مقطعی هم تلفن همراه و
بله.
اتفاقی که الان همه شاهدشیم. اساسا همه اینها زمینه هایی را فراهم کرد که ما در جهان فکت به گویی اشباع بشیم، بعد نریم دنبال اینفورمیشنش.
بله.
اینجاست که اینفورمیشن نقش واقعی خودشو
بله.
اهمیت خودشو نشون میده و بعد ارزش سواد رسانی اینجا در میاد.
بله.
سواد رسانی حتی فر شهروند عادی
بله.
اگه چیزی رو دریافت میکنه، چیزی رو ارسال میکنه، این باید این سواد رسانی در قبال متن داشته باشه. حالا در مورد نشانه ها و در مورد
خب،
تصویرم فرق.
خیلی مقدمه خوبی بود، جامع بود، به نظرم چارچوب خوبی رو برای ادامه بحث شما مطرح کردید. من از همین مقدمه شما اینگونه استفاده میکنم و بحث رو جلو میبرم و پرسش بعدی رو مطرح میکنم و اونم این استش که وقتی که ما با کمیت ها مواجه هستیم، یعنی با موضوعاتی مواجه هستیم که با اعداد میشه اونها رو توصیف کرد که حالا برخی از مثالهای شما هم همین بود. به نظر میاد باز یه مقدار کار راحت تر هست، آسوده تر هست. یعنی اگر ما بالاخره به 4 عنصر خبر پاسخ بدیم، حالا اون 2 عنصر بعدی هم به تعبیر شما چگونگی و چرایی که درست فرمودید، اون رو هم حالا بعد میتونیم کامل تر کنیم و البته اطلاعات رو هم بر اون بار بکنیم و سواد رسانه‌ای رو حالا یا بالا ببریم یا کسی هم که داره دریافت میکنه اطلاعات رو با سواد رسانه‌ای با اون رخداد مواجه بشه. اما همه پیچیدگی کار در کیفیت هاست. یه خود دقیق تر و روشن تر بگم، وقتی ما با تحولات اجتماعی مواجه هستیم، اهم از جنبش های اجتماعی، اهم از تغییرات اجتماعی، اینجا دیگه خیلی عددها شاید راهگشا نباشه، نه که نیستا، یه جایی هم عددم خوبه، به دردم میخوره، ولی بیشتر ما با کیفیت ها مواجه هستیم و مردم بیشتر از آن که دنبال اخبار باشن دنبال تحلیل و تفسیر هستند. هرچند سواد رسانه‌ای در درک اون اخبار هم خیلی مهمه، به خاطری که همونطور که شما گفتید بسیاری از این اخبار و داده هایی که منتشر میشه در واقع اینفورمیشن نیست، اطلاعات
درست.
نیست
درست.
اما به طور طبیعی افکار عمومی علاقمند بیشتر تحلیل بشنوه، تفسیر بشنوه، اینکه چه میشود، چه اتفاقاتی پیش رو هست، این اتفاقات امروز چه پیامدهایی برای ما داره و این دست موضوعات. اینجا سواد رسانه‌ای چه معنایی پیدا میکنه و اینجوری در این فضا چجوری میشه با سواد رسانه‌ای درست و از نادرست تشخیص داد؟
در چه زمانی؟
در زمانی که ما دچار تحولات اجتماعی میشیم.
درسته.
و بیشتر از تولید اطلاعات تفسیر و تحلیل اطلاعات وجود داره. مثل همین الانی که داریم من و شما با هم صحبت میکنیم، این که توی این خیابون، توی اون کوچه، توی اون محله، توی این شهر، توی اون شهر یه اتفاقاتی میفته،
درسته،
و یک سری اطلاعاتی هم منتشر میشه. مثلا میگن امروز، مثلا در هفته پیش، مثلا در دانشگاه شریف تعدادی مثلا دانشجو اعتراض کردند، یه اطلاعاتی منتشر میشه. اما اینی که تحلیل و تفسیر میشه که فضای دانشگاه در آینده چگونه خواهد بود، دانشجوها به چه سمت خواهند رفت، حاکمیت چه مواجهه‌ای رو با جریان اعتراضی یا با دانشجوی معترض خواهد داشت، مرز بین اعتراض با اغتشاش چی هست، اینا دیگه عددی نیست دیگه، اینا بحثای کمی، کیفی و مفهومی هست. اینجا سواد رسانه‌ای آیا اصلا به کار ما میاد یا نه، اصلا آیا حد و حدودی رو برای ما تعریف و ترسیم میکنه؟
ببینید،
اینو میخوام یه مقدار شما بحث کنید.
بله، ببینید اینجا کلن من همه این حرفای شما رو میذارم ذیل اون تحولات اجتماعی.
بله بله.
به دو قسمت تقسیم میشه، بخش کمی، بخش کیفی یا ذهنی، من اسمش میذارم ذهنی.
بله.
ببینید در بخش کمی باز هم شما تابع همون نکاتی است که هم وجود داره، ما اصطلاحا هم بهش میگیم ایونت.
بله.
یه رویداد اتفاق افتاده، این رویداد میتواند سیل باشه، میتونه حادثه باشه، میتونه این باشه که در یک دانشگاه یه عده تجمع کردن، میتونه یا اعتراض کردن یا هر چی. ایونت پس ایونت. در ایونت باز هم شما باید کیستی را، مکان را، زمان را، چیستی را داشته باشی. اون دو عنصر که ما اسمش میذاریم عناصر داینامیک اساس روزنامه نگاری است.
بله.
اساس روزنامه‌نگاری به دو عنصر آخره.
بله.
ما در کشور خودمون رادیویی که الان شما هستید، تلویزیون با همه شبکه‌ها، مطبوعات و وبسایت‌ها و خبرگزاری‌ها، همه به عنوان رسانه عرض کردم.
بله.
هر 4 رسانه الان مهمترین ویژگی و شاخصشون زمانی که مرجع رسانه‌ای میشن و زمانی که از مرجعیت رسانه‌ای میفتن مربوط به اون دو عنصر داینامیکه. وقتی چگونگی و چرایی را پاسخ میدهند، مرجع رسانه‌ای میشوند. وقتی دو عنصر داینامیک را، شما چگونگی و چرایی یک ایونت را، یک رویداد را پاسخ ندهی، طبیعیه که شما از مرجعیت رسانه‌ای بیفتی، اون رسانه بیفته در ایران و رسانه دیگری جایگزین او بشه.
اونا میرن روی اون سوار میشن.
طبیعتا میرن روی چگونگی چرا؟
یعنی مثلا حالا. کاری که الان شبکه‌های ماهواره‌ای دارن انجام میدن.
حالا من نمیخوام به واقع به کاری داشته باشم به هر شبکه‌ای. کلاً هر شبکه‌ای، بله بله. هر رسانه‌ای، هر جریانی. اساساً ببینید چگونه میشود که مرجعیت رسانه‌ای شما کم میشه. این که میگم شما، منظورم همه رسانه‌ها در ایران. مال اینه که به این دو عنصر نمیپرسه.
چگونگی و چرایی.
چگونگی و چرایی. حالا این مسئله یک وقت خاص ایونته، یک وقت خاص سابجکتیویتیه، ذهنی است، سوژه است، کیفی است. یعنی در زمان رویدادها به هر حال شما اگه مکان و نگی یه رسانه دیگه، یک شهروندی، یه جایی از یک نقطه ای اون حادثه در چه مکانی اتفاق افتاده، مکانی که شما اطلاعات شما ممکنه نگی، میگوید و به هر حال معلوم میشه، تمومم میشه که آقا به هر حال مکان کجا بود.
به نیاز مخاطبم پاسخ داده میشه.
به نیاز مخاطبم پاسخ داده میشه. به عبارتی در بحث‌های کمی تکلیف روشن‌تره. ما بهش میگیم در روزنامه‌نگاری ابجکتیویتی، عینی.
بله.
در بحث‌هایی که سوژه است، در بحث‌هایی که موضوع از لابلای رویداد در اومده. اونجا که موضوع از لابلای رویداد در میاد، بعد میرسه به یه مفهوم و سر اون مفهوم مناقشه است.
بله.
سر اون مفهوم اتفاق نظر نیست. سواد رسانه‌ای در بخش اول که تکلیفش روشنه. شما باید یک رویدادی رخ داده، اینفورمیشنشو پیدا کنی و بعد بهش اطمینان کنی که این رویداد با این اینفورمیشن قابل قبوله.
بله.
و تا زمانی هم که چگونگی و چرایی اون رویداد را شما به عنوان رسانه پاسخ ندهی، هر رسانه‌ای که پاسخ بده گوی سبقت را از شما روبوده، شما پاسخ بده، شما گوی سبقت را از دیگران.
و میشه مرجع رسانه.
میشه مرجع رسانه. این بخش اول تمام.
بله.
بخش سابجکتیویتیش مسئله است. در بخش سابجکتیویتی، در بخش کیفیت، در بخش سوژه ها که از دل همون رویداد هم در اومده، اونجا روش اتفاق نظر نیست. اونجا که روش اتفاق نظر نیست، اونجا شما طبیعتاً اونجا هم سواد رسانه‌ای شما باید به تناسب رویدادی که رخ داده، حالا ازش سوژه ای ناشی شده، به رویدادها شما باید اطلاعات کامل یا جامع داشته باشی و بری دنبالش به دست بیاری. ولی اونجا یه چیزیه که شما باید بپذیری، در سابجکتیویتی باید دیدگاه ها متکثر باشه.
درست.
ما همیشه هر کجا، چه دانشگاه ها، چه تحریری ها درس دادیم، اگه کسی گزارش بعد تموم شده داده دستمون، گزارش خبری داده دستمون،
خوب.
خبر کار کرده، بعد خبر تشریحی کار کرده، تحلیلی کار کرده دستمون، گفتیم آقا الان این نظر آوردی، نظر موافقش رو چرا نیاوردی؟
آها درست.
این نظر موافق آوردی، چرا نظر مخالفش رو نیاوردی؟ پس اون کجاست؟ آقا دنبال کردیم به نتیجه نرسیدیم. خب الان این مطلب رو ببر، هر موقع کامل کردی بیار.
آها.
این رو ما باید ببینید مخاطب ما متوجه میشه. شما یک نظر موافق رو آوردی، نظر مخالف رو هم کنارش قرار دادی.
خیلی ممنون آقای دکتر رضاییان. فرصت این برنامه ما تقریبا به انتها رسید و اما در برنامه بعد باز خدمت شما خواهیم بود و همین موضوع رو یه خورده دقیق‌تر واردش خواهیم شد. به جای خوبی رسید بس که جنس موضوعات کیفی و ذهنی و ارتباطش با سواد رسانه‌ای یه مقدار متفاوت هست با موضوعات کمی و مسائلی که اشاره کردید. خیلی ممنونم، خیلی از حضور شما و توضیحات شما استفاده کردم. امیدوارم شنوندگان گرامی هم بهره‌مند شده باشن و لذت برده باشن از مباحثی که حضرت عالی مطرح کردید. مباحث خیلی دقیقی بود. اگر علاقمند بودید این گفتگو رو در برنامه بعدی ما پیگیری بکنید و بشنوید. در خدمت آقای دکتر مجید رضاییان هستیم، استاد پیشکسوت حوزه رسانه و ارتباطات و روزنامه نگاری. تا فرصت و برنامه دیگر، خدا نگهدار.